Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin. الهدات المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. دو مطلب رو به عنوان تنبیهات بیان کردیم. مطلب اول این بود که برای اجراء اصول مؤمنه باید فحص کرد تا حدی که مأیوس شد از یافتن دلیلی، چه به لحاظ دلالی و چه به لحاظ سندی. مطلب دوم این بود که این فحص اختصاص به اصالت البراءه نداره، اجراء سایر اصول مؤمنه از جمله اصالت الطهاره، استصحاب نافی تکلیف، اینها هم منوط به فحصه. چند تنبیه دیگر اینجا مطرح شده که اینها در واقع مباحث کلامیه که استطرادن در بحث‌های اصولی ها طرح شده. مثلا این بحث مطرح شده که اگر کسی فحص نکرده اصل مؤمن جاری کرد، خب این خلاف شرعه، چون ما داریم میگیم باید واجب است فحص کنه بعد اصل مؤمن جاری کنه. حالا این سوال مطرحه که اگر یک کسی چنین خلاف شرعی رو مرتکب شد، عقابی که متوجه او میشه، این عقاب به خاطر اینه که فحص رو انجام نداده این هست، یا به خاطر اینه که الان یه عملی رو که در واقع حرام بوده به دلیل براءت مرتکب شده، یا یه عملی رو که در واقع واجب بوده به دلیل براءت ترکش کرده. یعنی عقاب بر اون واقعه که الان باهاش مخالفتی شده به دلیل اجراء براءت، یا عقاب بر ترک فحصه که یک وظیفه است که ما گفتیم شخص قبل از اجراء اصول مؤمنه داره. ما این بحث و امثال این رو، چون چند تا نکته دیگه هم بعد از این مطرح کردن، اینا رو مطرح نمی کنیم. در تقریرات جناب آقای حائری، تقریرات جناب آقای هاشمی و منابع دیگه هست، ولی چون اینا بحث‌های اصولی نیست ما مطرح نمی کنیم. فقط یک بحث رو که در تنبیهاتی که آقای صدر بیان کردن تنبیه ششم میشه، یعنی ما در واقع تنبیه سوم، چهارم و پنجم رو اشاره نکردیم، فقط عبور کردیم ازش. تنبیه ششم این است که اگر کسی شک کرد که یک مسئله محل ابتلاء او هست یا نه، آیا واجبه بره این مسئله رو هم حکمش رو یاد بگیره یا نه؟ این سوال با فرض اینه که اگر کسی میداند مسئله حکمی محل ابتلاء او هست، قطعا باید یاد بگیره. طبق اون بحثی که قبلا داشتیم، ادله وجوب تعلم اقتضا میکنه که ما بریم اون چرا که محل ابتلاء ماست از احکام شرعی یاد بگیریم، که اون داستان که اشاره کردن خداوند تبارک و تعالی از بنده سوال میکنه که این عمل رو انجام ندادی چرا؟ اگر در جواب بگه نمیدانستم، خواهند گفت هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بنابراین ما وظیفمون هست که اون چرا که محل ابتلاء ماست بریم احکامش رو یاد بگیریم. از اون طرف اون چی که محل ابتلاء ما نیست، یعنی میدونیم اصلا ما مبتلا به چنین چیزی نمیشیم، لازم نیست حکمش رو بریم یاد بگیریم. مثلا کسی اصلا هیچ وقت اجاره نمیده چیزی رو، لازم نیست بره احکام اجاره رو یاد بگیره. یا مثلا هیچ وقت آریه نمیده چیزی یا آریه نمیگیره چیزی رو، لازم نیست بره احکام آریه رو یاد بگیره. حالا سوالی که الان مطرح اینه که اگر یه مسئله ای هست، نه من میدونم که قطعا محل ابتلاء منه که قطعا باید برم یاد بگیرم، و نه من میدانم که قطعا محل ابتلاء من نیست که لازم نیست برم یاد بگیرم، یه مسئله ایست که من احتمال میدم محل ابتلاء من باشه، نه یقین به این دارم که محل ابتلاء من هست، نه یقین به این که محل ابتلاء من نیست، اینجا من آیا باید برم حکمش رو یاد بگیرم؟ من سفر نرفتم ولی احتمال میدم که سفر برم، احتمال میدم مبتلا به این مسئله بشم، آیا باید برم احکام سفر رو یاد بگیرم؟ من الان خانه‌ای ماشینی اجاره ندادم یا اجاره نکردم، ولی احتمال میدم که یه روزی خانه ماشینی اجاره بدم یا اجاره کنم، باید برم احکام اجاره رو یاد بگیرم. اینجا گفتن ما استصحاب میکنیم عدم ابتلاء رو و با این استصحاب نفی میکنیم وجوب تعلم، استصحاب میکنیم که ما مبتلا نخواهیم شد پس لازم نیست بریم یاد بگیریم. اینجا یه نکته ای هست و اون اینه که خب استصحاب در امور گذشته جاری میشه، مثلا یه چیزی قبلا پاک بود، ما شک کردیم آیا نجس شد یا نه، استصحاب میگه نه. در آینده چی؟ یه چیزی الان پاکه، شک داریم فردا، پس فردا، هفته آینده این نجس میشه، آیا اینجا هم میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ اینجا محل اختلافه، اصطلاحا میشه میگن استصحاب در امور استقبالی، حالا چه در شبهه موضوعیه مثل مثالهایی که من زدم، چه در شبهه حکمیه. خب صحیح اینه که استصحاب در امور استقبالی هم جاریه و الان با اون فرض داریم ما میگیم، چون در واقع این شخص الان نمیدونه که آینده محل ابتلاء او خواهد بود چنین مسئلهی، میگه که تا حالا که نبوده، آیا بعدن محل ابتلاء من میشه؟ استصحاب میگه نه. خب وقتی استصحاب نفی میکنه ابتلاء به این مسئله رو، خب در نتیجه ما میگیم دیگه لازم نیست بری شما تعلم کنی و یاد بگیری. چه حکمی داریم؟ ببینید اینجا ما میخواییم با استصحاب حکم رو نفی کنیم، نمیخواییم حکم رو اثبات کنیم، که استصحاب همونطوری که میتونه مثبت حکم باشه میتونه نافی حکم باشه. اصلا تو بحث قبلی همین مسئله رو مطرح کردیم که استصحاب نافی تکلیف رو قبل از فحص میتونیم جاری کنیم یا نه. الان این استصحابی که ما اینجا میکنیم استصحاب عدم ابتلاعه که نتیجهش این میشه که لازم نیست بریم یاد بگیریم، یعنی حکم وجوب تعلم متوجه ما نمیشه. خب برای این استصحاب اشکال کردن، آقای صدر اشکال رو نسبت میده به استاد بزرگوارشون مرحوم آقای خویی، در حالی که این اشکال اشکال آقای خویی نیست، این اشکال اشکال استاد آقای خویی جناب نائینی رضوان الله علیه، و آقای خویی این رو در تقریرات درس مرحوم نائینی آورده. آی صدر از قول دراسات نقل میکنه، دراسات تقریر بحث آی خوییه، در حالی که این مطلب در اجود و تقریرات هم آمده که تقریر درس مرحوم نائینیه و در واقع اشکال مرحوم نائینی. اشکال مرحوم نائینی اینه که آقا استصحاب در صورتی جاری میشه که اون چیزی که ما میخواییم استصحابش بکنیم یا خودش اثر شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه. یا خودش اثر شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه. خودش اثر شرعی باشه مثل طهارت که یک حکم شرعیه ما استصحاب میکنیم، نجاست یه حکم شرعیه استصحاب میکنه، دارای اثر شرعی باشه یعنی موضوع حکم باشه. مثل این که مثلا میگیم یه قطره خون پرتاب شد، من شک دارم به لباسم اصابت کرده یا نه، میگیم قبل از پرتاب این قطره خون به لباس من اصابت نکرده بود، آیا بعد از پرتاب شدن به لباس من اصابت کرد یا نه؟ استصحاب میگه نه. چرا این استصحاب جاریه؟ میگیم چون اصابت خون به لباس موضوع تنجسه، اگر خون به لباس اصابت کنه لباس نجس میشه، بنابراین استصحاب یا در چیزی جاری میشه که خودش یک امر شرعی باشه، یک اثر شرعی باشه، یا در چیزی جاری میشه که دارای یک اثر شرعی باشه. تا ما در اون ظرفی که شک داریم به واسطه استصحاب متعبد به اون اثر شرعی بشه. مرحوم نائینی میفرمان اما اگر استصحاب که داریم میکنیم، اون چیزی که استصحاب میکنیم اثر شرعی نباشه خودش، و اون اثر شرعی هم مترتب بر خود شک باشه، نه مترتب بر یه موضوعی که ما بخوایم با استصحاب اونو نفی کنیم یا اثبات کنیم، اینجا استصحاب معنا نداره. ایشون میفرماد ما نحنفی از این قبیله، چون عدم ابتلا خودش یک اثر شرعی نیست. خب ابتلا یه امر خارجیه دیگه، که من در خارج در واقع آیا مثلا نیاز پیدا میکنم به اینکه برم سفر یا چیزی رو اجاره بدم یا چیزی اجاره کنم، این ابتلا که امر شرعی نیست. اما وجوب تعلم، مرحوم نائینی میفرمان وجوب تعلم مترتب میشه بر خود شک در محل ابتلا. همین که من احتمال ابتلا میدم، خب من شک دارم دیگه، شک دارم مبتلا میشم به سفر، مبتلا میشم به اجاره، همین که شک دارم یعنی احتمال میدم بشم دیگه، یقین به عدمش که ندارم. همین احتمال ابتلا کافیست برای وجوب تعلم، باید برم یاد بگیرم. بیان مرحوم نائینی اینجا یه طوریست که وجوب تعلم رو گویا یه امر عقلی میبینه، چون تعبیر ایشون اینه که من وقتی احتمال ابتلا میدم در واقع عقل من احتمال میده که الان من اگر یاد نگیرم ضرری متوجه من بشه، که مقصود ضرر اخرویه دیگه، من خلاف شرعی انجام بدم و این خلاف شرع یه ضرری است، چون باعث یک گرفتاری برای من میشه. خب عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، بنابراین شما باید بری یاد بگیری. ایشون اینجا از حکم عقل استفاده میکنه، تعبیرشون اینه در اجود و تقریرات، البته تقریر آقای خوییه ولی درس مرحوم ناینیه، تعبیر اینه: حکم العقل به وجوب تعلم به ملاک دفع العقاب المحتمل یستوی فیه موارد الابتلاء عادتا والقطع او ما فی حکمهی بالابتلاء. حکم عقل به وجوب تعلم که به ملاک دفع عقاب محتمل هست، فرقی نمی کنه ما یقین داشته باشیم به ابتلاء یا احتمال ابتلاء بدیم. او ما فی حکمهی بالابتلاء والاحتمال العقلائی فحکم العقل فی الجمیع واخدون. این فرمایشه ایشون، یعنی وجوب تعلم رو یک امر عقلی میدونن. فرمان عقل میگه مادامی که احتمال ابتلاء میدی باید بری یاد بگیر. ولی در تقریر درس مرحوم آی خویی ظاهر اینه که ایشون دارن برای وجوب تعلم به ادله لفظی وجوب تعلم تمسک میکنن، به همین دلیل تعبیر ایشون اینه فلذی، این تعبیر خود آقای خویی است که در تقریرات درس ایشون در کتاب دراسات آمده، فلذی خرج من اطلاق دلیل وجوب الفحص هو فرض العلم به عدم الابتلاء لکونه وجوبا طریقیا. اون چه که از اطلاق دلیل وجوب فحص، به این وقتی صحبت از اطلاق، یعنی دارن به دلیل لفظی تمسک میکنن، پس مرحوم ناینی برای وجوب تعلم تمسک میکنن به حکم عقل به دفع ضرر محتمل، مرحوم آی خویی تمسک میکنن به اطلاق ادله لفظی، به فرمان از اطلاق ادله داله بر وجوب تعلم فقط اون موردی خارج شده که من میدانم مبتلا نمیشوم، فقط این خارج شده، اما اون جایی که یقین دارم مبتلا میشم یا احتمال میدم مبتلا بشم، اینا تحت اطلاق باقیه. بنابراین با استصحاب عدم ابتلا نمیتوانیم وجوب فحص رو نفی کنیم. چرا؟ آیه صد فرمان به خاطر این که آیه خویی میفرمان به خاطر این که وجوب فحص یا عدم وجوب فحص دائر مدار ابتلاء واقعی نیست، این دائر مدار احتمال ابتلاء. ما فقط در صورتی لازم نیست فحص کنیم که یقین داشته باشیم مبتلا نمیشیم، یقین داشته باشیم مبتلا نمیشیم. این فرمایش جناب آقای خوییه که عرض کردم اصل اشکال، اشکال مرحوم ناینیه. آقای خویی در تقریر خودشون از درس آقای ناینی، یعنی در اجود این اشکال آوردن، ولی در دراسات این از قول آقای خویی نقل شده، ظاهرا آقای صدرم فکر کرده این اشکال اشکال آقای خوییه، این اشکال اشکال آقای خویی نیست. اینجا یک نکته هست و اون اینه که گفتم تا اینجای بحث ما داریم روی اون فرضی بحث میکنیم که مرحوم نائینی گفت که استصحاب یا خود اثر شرعی باشه، مثل استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، یا زا اثر شرعی، یه چیزی باشه که اثر شرعی داشته باشه، مثل ملاقات با نجس که اثرش نجاسته. اینجا یه نکته بیان میکنن و اون اینه که اگه ما این مبنا رو قبول نکنیم، بگیم لازم نیست استصحاب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، کافیه یه اثر شرعی بر خود ثبوت استصحابی مترتب بشه. و بپذیریم که استصحاب قائم مقام علم موضوعی میشه، همونطور که مستصحب قائم مقام حکم شرعی میشه یا قائم مقام موضوع میشه. خب اینجا استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون موضوع عدم وجوب فحص چیه؟ اینه که ما علم داشته باشیم به عدم ابتلاع، بدونیم مبتلا نمیشه. خب مرحوم نائینی فرمود من که وجدانن شک دارم، بنابراین احتمال ابتلا میدم. مرحوم نائینی فرمود چون احتمال ابتلا میدم، عقل میگه باید بری یاد بگیری از باب دفع ضرر محتمل. مرحوم آقای خویی فرمود چون احتمال ابتلا میدم، عقل ببخشید اطلاق دلیل لفظی میگه برو یاد بگیر. چرا؟ چون از تحت اطلاق فقط جایی خارج شده که یقین داشته باشم محل ابتلا نیست. خب اگر این نکته ای که الان گفتیم بپذیریم که لازم نیست استصحاب خودش حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه، کافیه یه اثر شرعی بر اون ثبوت استصحابی مترتب بشه، و بپذیریم که استصحاب میتونه جای علم موضوعی رو بگیره. چون الان ببینید در وجوب تعلم علم به ابتلا یا علم به عدم ابتلا اثر داره. الان اگر ما علم داشتیم به عدم ابتلا، تعلم واجب نبود، میدونستیم مبتلا نمیشیم، تعلم واجب نبود. پس این علم به عدم ابتلا الان موضوع برای اینکه تعلم واجب نیست. حالا استصحاب میاد همین علمو برای من تعبدن درست میکنه، چه اشکال داره؟ استصحاب میاد میگه آقا تو که شک داری مبتلا میشی یا نمیشی، تا حالا که مبتلا نشدی، آینده نمیدونی مبتلا میشی یا نمیشی، من استصحاب بهت میگم نمیشی. یعنی در حکم اینی که میدانی ابتلا وجود نداره، یه علم تعبدی. خب این موضوع وجوب فحص رو نفی میکنه دیگه. فحص در صورتی واجب بود که من علم به عدم ابتلا نداشته باشم. الان من علم وجدانی ندارم، شک دارم وجدانم، اما استصحاب میاد میگه علم شما میدونی که مبتلا نمیشه. از کجا میدونی؟ از باب لا تنقض الیقین به شک، از باب این که الان یقین داری که مبتلا نشدی، آینده هم شک داری که میشی یا نمیشی، لا تنقض الیقین به شک، یعنی بگو نمیشم. پس میشه استصحاب اینجا جاری بشه. چی رو استصحاب میکنی؟ شکو، نه شکو که استصحاب نمی کنیم، عدم ابتلا رو استصحاب کنیم. بگیم من یقینا تا الان مبتلا نشدم، مثلا به سفر هیچ وقت سفر نرفتم، احتمال میدم آینده برم سفر، استصحاب میگه نه تو همین پخی هستی که بودی، تو ای تا حالا نرفتی بقیهش هم نمیری. من تا حالا خونه اجاره ندادم، ماشینی اجاره ندادم، استصحاب میگه تو آینده هم خونه اجاره نمیدی، ماشینی اجاره نمیدی، چون هیچ وقت ماشین مالک ماشین یا خونه نمیشی که بخوای اجاره بدی، خیالت راحت. این استصحاب. این بیانی که اینجا آی صدر بهش اشاره کردن، من نگاه کردم این بیان، حالا همین که الان اشاره کردم استصحاب بیاد جای علم رو بگیره، البته نه به این شکل، به این ترتیبی که عرض کردم که بیان آی صدر بود، ولی شبیه اون در کتاب زبدة الاصول آمده، مال مرحوم آی روحانی، که مرحوم آی روحانی ظاهراً ایشون یه دوره‌ای استاد مرحوم آقای صدر بودن، حالا هرچند که بعضی‌ها میگن نه استاد نبودند و هم مباعث بودن، نه ظاهراً از نظر سنی و از نظر دوره ایشون تقدم داشتن برای آقای صدر و ظاهراً استاد ایشون بود. حالا این احتمال داره این مطلب از آقای روحانی و ایشون، اسم نبرده، نگفته، به کسی نسبت نداده، ولی این مطلب شاید از قول آقای روحانی به یه معناییشون استفاده کرد. ولی خب این اینجا آمده، حالا یا از تقریر آقای خوییه که حالا آقای روحانی با آقای خویی ظاهراً هم مباحث بودن، هم درس بودن، چون اینا هر دو شاگردان مرحوم ناینی بودن، یا از قول مرحوم آقای روحانی. به هر حال پس نتیجه تا اینجا این شد. اول گفتن استصحاب عدم ابتلا اشکال کرد مرحوم ناینی که آقا استصحاب عدم ابتلا که نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی، و حکم عقل به وجوب تعلم دائر مدار خود شک، و ما وجدانن شک داریم. خب پس عقل میگه برو یاد بگیر. مرحوم آقای خویی عرض کردم نگفتن عقل میگه، فرمودن اطلاق ادله وجوب تعلم، یعنی اطلاق لفظی، میگه برو یاد بگیر، چون فقط از اینها چیزی که خارج شده اونجاییست که من بدانم محل ابتلاء من نیست. بعد گفتیم که خب استصحاب که لازم نیست حتما حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، کافیه یه اثر شرعی داشته باشه، ولو نه موضوع حکم شرعیه نه حکم شرعی. ما نحنفی از این قبیله. استصحاب میگه تو علم داری تعبدن، به این که در آینده مبتلا نمیشی. خب همین هم اون حکم عقل رو نفی میکنه، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، استصحاب میگه ضرری محتمل نیست. هم اون اطلاق دلیل رو، چون اطلاق دلیل میگه هر جایی میدونی محل ابتلاء نیست از تحت من خارجه، استصحاب میگه این محل ابتلا نیست. بعد یه اشکالی میکنند که ظاهرا این اشکال هم فرمایش آقای خویی باشه، با اون اینه، البته این اشکال توی بیان مرحوم آقای روحانی هم به یه شکل دیگری آمده تو زبدة الاصول. اشکال اینه که خب اگر ما استصحاب عدم ابتلا رو جاری کنیم و بر این اساس بگیم تعلم واجب نیست، اخبار وجوب تعلم تخصیص اکثر درشون رخ میده، چون در اکثر موارد ما یقین به ابتلا نداریم، چون طبق این بیان فقط جایی تعلم واجبه که من یقین به ابتلا داشته باشم، اکثر موارد که من یقین به ابتلا ندارم، پس تخصیص اکثر لازم. این نکته ایست که تو تقریرات آقای حائری از قول آقای صدر تا اینجا آمده. یه نکته دیگری هم هست که این در عبارات آقای صدر اشاره نشده، ظاهراً در عبارات مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره نشده، و اون علم اجمالیه. گفتن آقا ما علم اجمالی داریم، به این در بیان آی روحانی هست تو زبده، من آوردم اسلایدش، شون فرمودن ما علم اجمالی داریم به وجود احکام شرعی. این علم اجمالی باعث ترجز میشه. ما میدونیم یه سری احکام وجود داره و دیگه نمیتونیم اصول معمنه رو جاری کنیم به دلیل این علم اجمالی. ببینید، من تا اینجای داستان رو که گفتم یه جمع‌بندی کنم. استصحاب میتواند بر آینده در امور استقبالی جاری بشه، گفتیم. استصحاب میتواند برای من جای علم موضوعی رو بگیره، اینم اشاره کردیم. بنابراین من اگر شک دارم مبتلا میشم یا نه، استصحاب میگه نه نمیشی، پس میدونی که نمیشی. الان با استصحاب میتونی بگی میدونم نمیشم. میدانم وجدانی نه، میدانم مستند به استصحاب، میدانم تعبد. پس تعلم واجب نیست. گفتن خب تخصیص اکثر لازم میاد. اکثر موارد ما احتمال ابتلا میدیم، یقین به ابتلا نداریم. خب اگه قرار بشه با استصحاب احتمال ابتلا رو نفی کنیم، به کجا بریم؟ تعلم کجا واجب میشه؟ این بیان به نظر من درست نیست. اکثر موارد احتمال ابتلا نمیدیم. اینجوری نیست. کی گفته اکثر موارد اینطوری؟ خیلی از مسائل هست ما میدونیم مبتلا میشه. خیلی از مسائل، مثلا عادتا ما هممون میدونیم که یه روزی میریم سفر. ممکنه تا الان نرفته باشیم، ولی عادتا میریم سفر، میدونیم. میدونیم عرفی ها، نمیدونیم برهانی. عرفن میدونیم که ما میریم سفر. یا میدونیم مبتلا میشیم مثلا به اجاره. الان ندارم خونه ای یا ماشینی که اجاره بدم، یا ولی احتمال میدم که خودم برم اجاره کنم، ماشین اجاره کنم، خونه اجاره کنم. محل ابتلاه. یه چیزیه که بالاخره در زندگی عادی انسان عادتا یه همچین چیزی براش پیش میاد. یا مثلا من تا حالا نرفتم خرید و فروش کنم، ولی احتمال میدم که یه چیزی بخرم، یه چیزی بفروشم. این چه احتمالی در حد اینه که مردم میگن میدونیم که حتما این میشه، میدونیم عرفی. بنابراین این که آیه خویی، آیه روحانی یا آیه صدر، حالا هر کسی که این جمله رو فرموده باشه که اگر استصحاب عدم ابتلا اینجا جاری بشه، ادله وجوب تعلم تخصیص اکثر درشون لازم میاد، جوابش اینه که نه، تخصیص اکثر لازم نمیاد. بله موارد زیادی ازش خارج میشه، ولی تخصیص اکثر لازم نمیاد. خیلی جاها هست ما میدونیم محل ابتلا نیست. اما مسئله علم اجمالی، ببینید این علم اجمالی رو ما قبلا گفتیم. قبل از این که من بیام به احکام شرعی رو یاد بگیرم، مثلا فرض کنید یه آدمی الان مسلمون شد، خب این آدم میدونه بالاخره تو اسلام یه چیزای واجبه، یه چیزای حرامه. علم اجمالی داره به وجود محرمات و وجود واجبات. این علم اجمالی الان منجزه، قبلا هم گفتیم، نمیتونه اصول معمنه جاری کنه، نمیتونه بگه اصل اینه که واجب نیست، اصل اینه که حرام نیست. باید بره یاد بگیره ببینه چی واجبه چی حرامه. خب این میره یه مقداری از واجبات، یه مقداری از محرمات رو یاد میگیره. بعد از اینکه یه مقداری یاد گرفت، دیگه اون علم اجمالی شکسته میشه، چون به هر حال اون علم اجمالی یه حد اقلی داره، قدر متیقنی داره. به اصطلاح مثلا کسی که مسلمون میشه یقین داره تو اسلام مثلا 100 تا چیز واجب 100 تا چیز حرام هست. مثلا خب وقتی 100 تا واجب و 100 تا حرام رو دانست، دیگه 101 رو یقین نداره. پس اون علم اجمالی چی میشه؟ شکست نمیشه. بنابراین ما قبلا هم گفتیم علم اجمالی به معلوم تفصیلی به مقدار قدر متیقن معلوم اجمالی شکسته میشه. یعنی وقتی من علم تفصیلی پیدا کردم به اندازه‌ای که قدر متیقن علم اجمالی من هست، دیگه علم اجمالی از بین میره. پس علم اجمالی که از بین میره بعد از البته مقداری علم که علم تفصیلی باشه، اون مسئله تخصیص اکثر هم که عرض کردم، مثلا تخصیص اکثر لازم نمیاد، تخصیص کثیر لازم میاد، بله خیلی چیزا خارج میشه، اما اکثر نیست، خیلی چیزا هم هست. اونطوری نیست که بگیم چیزی دیگه تهش نمیمونه، نه. خب پس اینا میره کنار. آقای صدر یه بحثی اون وقت اینجا مطرح کرده، حالا مثلا به اعتقاد خودش از یه منظر دیگری این بحث رو مطرح کرده. من میخواستم امروز این بحث رو تمام کنم، ولی با توجه به وقت این بحث باقی موند. من هفته آینده یعنی شنبه دوباره مجبور میشم خیلی از این مطالبی که امروز گفتم رو تکرار کنم، ولی خب انشاءالله مطالعه میفرمایید، ما به کوتاه مدتی اونی که تا الان گفتیم رو تکرار میکنیم که این فرمایش های صدر بماند باز برای روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالت فردا درس هست ولی درس اصول نیست، از اون جهت میگیم شنبه.